بسم الله الرحمن الرحیم. شب دوم ماه مبارک رمضان برابر با 23 بهمن ماه 1372 هجری شمسی در مهدیه تهران. سخنران حجت الاسلام و المسلمین استاد حاج آقا فاطمی نیا. موضوع بحث تفسیر موضوعی قرآن، نوار شماره 1.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين واللعنة على أعدائهم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس بینات من الهدى والفرقان. پروردگار متعال رو شکر میکنیم الحمدلله که نعمت حیات رو بر ما ادامه داد که باز در این خانه امام زمان علیه السلام خدمت شما عزیزان برسیم و در این ماه رحمت انشاءالله خداوند ما رو از برکات این ماه بهرمند کند و انشاءالله خداوند در علو به درجات بنیانگذار این مهدیه مرحوم حاجی کافی بیفزاید. برای روح ایشون یه صلواتی محبت کنید. بله، موضوع صحبت ما انشاءالله همینطور که شاید بعضی از عزیزان مستحضر باشد در این شبها تفسیر موضوعی قرآن است، به این معنا که سوره مشخصی را پیش نمیگیریم که اون را تفسیر کنیم، بلکه آیاتی را انشالله انتخاب میکنیم و اون آیه را مشخص میکنیم که آیه کجاست، کدوم سوره است و شماره آیه چنده و در مورد اون آیه صحبت میکنیم. طبعاً بالاخره انشاءالله بعضی از موضوعات قرآنی رو بتونیم در این شبها بالاخره به جایی برسانیم. قرآن که دریاست، یعنی خدا بنده که سهلم، چیزی نیستم، لاشیم، حتی به یک دانشمند بزرگی، به یک شخص بزرگی خداوند صدها سال عمر بده، باز شاید از عهده تفسیر بخش بسیار کوچکی از قرآن بیرون نیاد. ولی بالاخره ما به اندازه خودمون فکر کردیم که ماه قرآن است و بهار قرآنه، قرآن رو مطرح کنیم و قرآن از اطرت جدا نیست، اطرت هم از قرآن جدا نیست. طبعاً اگه بحث قرآن پیش بیاد بحث اکرت هم انشالله خواهد بود. و اما امشب ما مستقیماً وارد تفسیر یک آیه یا دعای مشخص نمیشیم، اون انشالله از فردا شبه. امشب میخوام یه بحث مدخل تفسیری خدمت عزیزان تقدیم بداریم. البته چون میدونم که اینجا مردم با فضیلت، دانشجویان محترم، طلاب عزیز اینجا حاضر میشن، به خاطر شریف اونها به نظرم رسید که بحث مدخل حتما داشته باشیم. البته بحث مدخل شاید در یک شب دو شب هم تمام نشد و بنده عرض میکنم امشب، ولی گمان نمی کنم اگر مصلحت باشه و ببینیم که سلاست شاید بحث مدخل رو که چند شبی ادامه بدیم، چون انسان تا در بحث تفسیر اگر این مدخل رو نشنوه و یه بصیرتی در کلیات تفسیر و قواعد تفسیر نداشته باشه، اونچنان که شاید و باید تفسیر برای او مفید واقع نمیشه. پس انشالله امشب بحث مدخل رو تقدیم میداریم تا هرچند شب که طول بکشه، حالا برای هدیه به پیشگاه مولای امام زمان علیه السلام صاحب این خانه به صلوات هم میفرستیم. بله، در مدخل آیوم بحث بسیار زیاد است از ابعاد مختلف. من سرفصل را عرض میکنم. ببینید، بحث تفسیر و تأویل یک بحثیه، بحث روایی یه بحثیه، اعجاز قرآن یه بحثیه، تاریخ قرآن، جمع قرآن، تمام اینها در بحث مدخل هست. منتها حالا ما برای اینکه مدخل رو زیاد طول نداده باشیم به بخشی از این سرفصلات انشالله اکتفا خواهیم کرد. اونی که امشب مطرح میکنم و جمع میکنم انشالله لازم باشد، مسئله انواع تفسیر، یعنی چند نوع تفسیر کردن برای قرآن رو، اینها رو تا اونجا که میرسیم امشب مطرح کنم. یکی تفسیر به معصوره، یعنی تفسیر روایی، این یک بحث خودش. شما میدونید که چندین تفسیر در شیعه و سنی به این شیوه تفسیر شده. تفسیر نورالثقلین تفسیر رباعیه، تفسیر برهان از مرحوم سید هاشم بهرانی تفسیر رباعیه، تفسیر عیاشی که بسیار تفسیر نفیس و نازنین و عتیقیست، تفسیر عیاشی تفسیر رباعیه. در سنی از درر المنصور تعلیف جلال الدین سیوطی، اونم تفسیر رباعیه. اگر ملاحظه فرموده باشید، مرحوم علامه طباطبایی قدس الله روحه وقتی که مباحث رو ارائه میکنه، آخر سر یه فصلی رو بیاره تحت عنوان بحث روایی، روایت ها رو، و من تا حال دقت کردم جدا گلچین کرده، یعنی المیزان از لحاظ تفسیر روایی هم حتی برای آدم تقریبا کافی، آنچه که به درد میخورده و لازم بوده ایشون آورده. منتها ما اینجا یه اختلافی داریم با اخباری ها، اینو دقت بفرمید. در اول بحثم عرض کردم که ما به لحاظ خاطر شریف شما جوانهای با فضیلت که چندین ساله در الحمدلله این توفیق رو داریم که در خانه امام زمان علیه السلام داریم مهدیه با شما معنوس میشیم، بالاخره مستمعین خودمون رو میشناسیم. شما جوانان با فضیلتی هستید و این مباحث رو محض خاطر شما مطرح میکنیم. اگر بنا میشد که این مجلس از کیفیت خاصی برخوردار نباشد، اصلا مطرح نمی کردید. پس اینا را انشاءالله امیدوارم جوانهای با فضیلت که شبامیان اینجا و اشراق نهار هم و از راههای دور میان انشاءالله مورد عنایت قرار بگیرد. اختلاف ما در تفسیر روایی با اخباری ها یک چیز است. اولا توضیح بدم براتون، اخباری و اصولی یک بحث بسیار مفصل و بیفایده است، آخرش هم به جایی نمیرسه. خود بنده در چند سال پیش با بزرگان اخباریون بحث کردم، یعنی رو در رو شدیم، هیچ دیدم فایده نداره، یه چیز لفظیه. اینا یه فرقه هستن که خیلی مقدس مآب، یعنی آدمای کافر یا مرتد نیستن، شیعه دوازده امامی معتقد به ائمه، عامل به مستحبات، حتی بیشتر از ما، مقدستر از ما ها. منتها اینا از کردن که بحث کودکانهی دارن که بالاخره به جایی نمیرسه. میگم من به بزرگان روبرو شدم، تقلید رو حرام میدونن، مثلا مجتهدین ما رو نعوذ بالله مثلا
تقریبا اهل بدعت بیرونن بعضیاشون اینطور، منتها اینا هم با چند رقم اخباری های معدبی داشتیم در سابق در تاریخ علمای شیعه که میبینیم بعضیشون خیلی معدب بودن، محترم بودن و علمای اصولی را هم احترام قائل میشدن، مانند شیخ یوسف دهرانی صاحب هدایت خود اخباری بوده ولی خیلی معدب و محترم، خود شیخ الرحامی صاحب مسائل اخباری بوده، این آدمای اخباری معتدل و معدب بودن. منتها بعدها قضیه به جای کشیده شد که یه مش آدمای حتار توی اینها درست شد. اگر شنیده باشید ملا محمد امین استرابادی صاحب کتاب الفوائد المدنیه اثبت آئین نسبت بزرگان مشتهدین از حق حرمت کرده، جسارت کرده که خود سید کاشانی با این جبنده خدا و اون همه عظمتش مزاق اخباری دارد، سید کاشانی از ملا محمد امین استرابادی انتقاد کرده و گفته که ایشون از ادب خارج شده، خروج از نزاکت پیدا کرده. خلاصه میخوام یه اختصار حساب دستتون باشه که اینا اینطور هم معدد بشن هم غیر معدد و اینا در چندین نقطه با ما اختلاف دارن، که یکیش تقلید البته این یه بحث خیلی مفصلیه و بحث کودکانه که اصلا حرکشو باطل کاملا، چون تقلید یه مسئله کاملا فطری و عقلی، همینطور که ما الان بخواهیم بریم شمران از کسی میپرسیم آقا شمران از کجا میره، اونم نشون میده تقریبی هست، دقیقا یه هر دو چیزیه تقریب پرسیدن از کسی که میدانه دیگه این حرفا رو نداره. حالا روایتش باشه به غیر از اون روایت دلائل عقلی هم داره، یه نقطه اختلاف با ما اینا در اونجا بره که اون گفتم خیلی مهم نیست، یه نقطه در مورد در یکی از نوار اختلافشون با ما ها تأثیر روایی و این خیلی مهم است. یعنی باور بفرمید اینا در طول تاریخ با این عقیده آنچنان ضربه به قرآن زده، قرآن رو منزوی کردن، یعنی نفته ای رو بله اصلا آدم بخواد با عینک اینا نگاه کن اصلا قرآن باید بزن تو تاخچه تا امام زمان علیه السلام ظهور کنه، این طوری عقیده شون یعنی چی؟ اینا میگن که وقتی قرآن رو باز میکنی هر آیه یه روایت اگر در زیر اون در زیر اون وارد شده باشد تفسیر آیه همین است و بس، دیگه حق نداری اصلا فکر بکنی حرف بزنی و این خیلی مضر است. این بعد از دست فرمید ما مضر بودن این را انشالله توضیح میدیم، شما عنایت کنید. آقا من یه مثال میزنم، یه رسل میگه که آقا میوه یعنی چی؟ مثل چی؟ مثلا یه مثال برای میوه بکر کنید، بنده آرز میکنم مارند سیب مثلا، آیا این سیب گفتن بنده به این معنی که نمونه نقل کردن یا به این معنی که همه میوه ها در عالم سیب هم اینطور که نیست، همه آرز میوه ها که سیب نیستن، که به این میگن در اصطلاح علمی چی میگن؟ به این میگن بیان مصداق. آقا بیان مصداق داره میکنی، آقا سیب میرانه چی؟ مثل چی میگیم مثل سیب؟ آقا موجود مثل چی؟ میگیم مثل یکی اون ستونا، نمیگیم همه این موجودات این ستونی چی؟ این مثل میزنی بیان مصداق میکنی. خب این مثال شنیدی؟ برادران و خواهران بیشتر روایاتی که در زیر آیات قرآن مجید وارد شده بیشترش بیان مصداقه، بیان مصداق، نه اینکه همه آیه همین است. آیون اخباریون بیان مصداق را نفهمیدن بعضیشون، البته میگن بعضیشون فهمیدن، خود فیض کاشانی انصافا از اونایی که خیلی شرح صدر داره و خودش میفرماید که بیشتر اینها بیان مصداقه. ما باید اینجا مثالهای براتون عرض بکنیم. یک کسی آمد خدمت حضرت صادق علیه السلام، عرض بکنه بیاد من رسول الله یه آیه در قرآن هست من نفهمیدم. ببینید تماشا کنید به فهم این آدم، چه آدم با فهمی بوده، چقدر این آدم آگاهی بوده و این سؤال نشون میده که این چقدر آدم فهمیده بوده. روایت هم در اینا حدیث قرار میفرماید که میزان عقول شیعان ما رو از روایاتشون بفهمید. از اون سؤال که کرده میزان عقلش رو میشه به دست آورد که این چقدر فهم داشته. خدمت شما عرض میکنم که یاد میپرسه که ابن رسول الله این آیه که میفرماید یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور، این یعنی چی؟ خدا چشمهای خائن رو میدانه، یعنی خبر داره چشمهای خائن، آگاه هست، علم دارد و علم دارد به اون چی که سینه ها در خود مخفی میکنن، اون اندیشه ها، فکرها. خب این به نظر میرسد که جمله ساده ایه، پس فوق‌العاده این راوی کجا معلوم میشه که میاد فوق‌العاده بوده؟ آه. از اینجا معلوم میشه این دو چیز با هم نقل کردن یه سنخیتی را نشون میده. همیشه میگن طلاق و نقره، یه سنخیتی را داخل هر دو فلز دم، درسته که طلاق اینو بسیار بیشتر از نقره است، یه قدری به داخل نزدیک هم دهد. میگن مس و برنج، آهن و چدن، هیچ وقت نمیگن بگن مس و چوندر، درسته نمیگن. دو چیز رو با هم گفتن سنخیت رو نشون میده. اینجا دو چیز با هم گفته شده، خدا میداند چشمهای خارم را و خدا میداند اون چرا که سینه ها در خود پنهان میکنن. خب بله ما میدونیم که همه چیز رو خدا میدونه، اما چشم خائن آشکاره و این که ارزم سینه ها در خود پنهان میکنن این مخفیه، کاملا مخفیه. چطور شده که اینا با هم ذکر شدن؟ چه سنخیت بین اونها هست؟ ها؟ یه سنخیت جاوز هست. راوی میپرسه یا رسول الله یعنی چی؟ ما تخت صدور رو میفهمن در اون چی که سینه ها مخفی میشه، اما چشم خائن چیه؟ آها، من و شما هم تو خیابون جای دیگه دقت بکنیم این آدمای خائن و چشم کرم رو تشخیص میدیم. این آیات رو درمید، این آشکاره، این چیزی نقیت رو با اون چی که سینه ها مخفی شده داره. ها؟ پس معلوم می شود نوعی چشم کرامیست که با ما تخت صدور سنخیت داره. این مثال رو می کنم بگم. خب حضرت می فرماید که ها میگه ما تخت صدور رو فهمیدم و قریب به این نظامیم، اما این خارق الاعیون چیه؟ این چه سنخیت داره؟ حضرت می فرماید هو الذی ینظر کأنه لا ینظر. ها، چشم خائن که سنخیت با ماخذ ما تخت صدور داره، اون چشمی است که نگاه میکند مثل اینکه نگاه نمیکند. مثلا رفته بالا پشت بام به بهانه درست کردن ناردن یه جوری هم به نوامیس همسایه نگاه میکنه، ینظر کأنه لا ینظر. یه قضیه که براتون بگم عیب نداره، از موضوعتون که این کمال الدین دمیری یکی از متعصبین علمای اهل سنت خیلی تعصب داره. چند سال پیش دیدم ایشان مطلبی رو نقل میکنه در مورد معاویه و یاد این جنده که انه لا ینظر افتادن و اینم شنیدنیه، بالاخره بحثی قدری بحث سنگینیه، این قضیه برای تون یه زنگ تفریحی میشه در وسط کار که ما بحث انشالله ادامه بدیم. این نویسد در زمانی که معاویه خود را به عنوان خلیفه نامیده بود، یک نفر پیدا شد، یک فیلی آورد به شهر شاب بونس، قسمت شاب سلام تمیز میانه اون مخت که میگفتن به داخل به مقر معاویه. میدونید که سرزمین شاب از نظر اقلیمی فیل درش نیست و مردم در اون سرزمین فیل ندیده بودن. بالاخره میاد در یکی از میدونها در شهر فیل رو قرار میده و مردم حلقه عظیم میزنن این فیل رو تماشا بکنن. این قضیه در این مورد زند تحلیحی خیلی هم عبرت درش حد فعتد رو یا اول الابصار. بالاخره میان به معاویه میگن که یه فیلی آوردن، حیوان عجیبیه. معاویه هم فقط اسم فیل رو شنیده بوده. بالاخره درش میخواد تماشا کنه، اما خودش رو به عنوان خلیفه نامیده عارش میمد بیاد مثلا در ردیف امروزه مردم معمولی بیسته و فیل رو تماشا کنه. از این مرم خودش پر میزنه. بالاخره چی کار کنیم؟ میگید ما به یک بهانه میریم در بالای قصر ما به بهانه و هر کنم که فیل رو تماشا بکنیم. وقتی میره بالا فیل رو تماشا بکنه، این همون ینظر و کنم و لاینظر هر اگر چه حالا این مورد منفی نبوده، ولی به آخر شیوه بعدم این بوده. اونجا یک مرتبه از اون بلندی چشمش میفته که یکی از غلامان او با یکی از محرمان او نعوذ بالله خلوت کرده. یعنی ضمن تماشای فیل این فاجعه را هم میبینه. بس بیاد پایین در خودش فکر میکنه، میگه ما به روی این غلام بیاییم تو این کار کردی که خب بالاخره بس مشتبش عذابش بکنیم، بکشیم، بذاریم و ازنا دیگه عذاب آقای بیقیرتی داره و اگر نیاریم به روی او امکان داره او دیده باشه که من دیدم، بازم میگه عذاب آدم بیقیرتیه. خلاصه میگه حالا دیگه هرچی بادا باد و این قرآن رو صدا میکنه. جالب اینجاست، میگه ما همه لکه حالا حاضا چه چیز تو رو بادش کریم که این کار انجام دادید؟ اون هم میدونسته که آدم های جبار و ظالم را میشود با تملق نهار کرد و همیشه بهش متملق طور اینها رو میگیره. پس وقتی اینجا میگه و همه لکه علا حاضر که چین تو رو برای تعمل وادر کرد، اونم میگه هل تو پیا امیر المؤمنین، هل می تو میدونستم تو حلیمی، اینم میگه حفاو تو انکه اصف کردم بود بردم برکرد. فراج کردید تو رو خدا رو دین امیر المؤمنین که اول مظلوم عالم است اینجور کسا روبرش در آمد. مظلومیت اینه، چرا در مظلومت بگونید این طرفش خیالت رو میبینه و به این واضحی و اونم یه تبلد میکنه. من دیگه بذار بدار ات نظر دستشون رو از نکن برو. حالا این خواستم یه مثالی بگم که گفتم زنگ تفریحی بشه برمیگردیم به بحث خودمون. پس بنابراین بیان مصداقه، اگر اون چشمی که نگاه میکنه ولی زیرکانه نگاه میکنه، ینظر کانه لا ینظر، این خدا روش میگه خائنت الاعیون. خب آقا چشمی که آشکارا داره چشم کرانه میکنه، ایش پرده پوشی هم نداره، اونم خائنت الاعیونه. منتها این رو میگن بیان مصداقه. والا خدا این قسمت رو مخواد بگه یا حضرت یه قسمی بیان میکنه. بله و اما مثال دیگر باز از طریق اهل تسنن روایت داریم. رسول اکرم علیه و علی آله السلام در یک نخلستان نشسته بود و یک زرد خرما و یک زرد آب در برابر حضرتش گذاشته بودند. یک مرد صحابی که اسمش نمیارم حالا
خیلی هم مشهوره، متاسفانه میاد میگه که یا رسول الله یه آیه رو میخوام برام تفسیر بفرمایید. مثال یادتون نره، گفتیم که اگر کسی میگه میوه مثل چی، میگه مثل سیب، یه مثال بیان مصداق. آقا این آیه رو هم تفسیر کنید. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، خدا میفرماید که شما روز قیامت از نعمت ها از شما سؤال میشود، مورد سؤال میشید. میگه این نعیم چیه؟ حضرت به عنوان بیان مصداق اشاره میکنه به آب و خرما. نعمت آقا دیگه دکتر از این واضح تر نمیشه که آقا نعمت چجوری میشه؟ نعمت از آب و هوا خورشید. یه دو سوال میخوام بکنیم، این مرد یا این غیر مرد را چی بگم، آب و خرما رو از برابر حضرت بیشرمانه در میداره و با قذر اینا را میپاشه روی زمین. میگه اگر میخواد از اینا از من بپرسن اصلا نخواسته. متوجه نمیشه که پیغمبر رحمت داره بیان مصداق میکنه. به هر وقتی از خرما بپرسن، از آب بپرسن، از عمر به طریق اولا میپرسن، از جوانی شما عزیزان به طریق اولا میپرسن، چون که روایت داریم از هنر، از علم، از قدرت، از تمام نمیپرسن. نعیم از دانش، از کلام روان، از طبع شعر، تمام اینا نعمتی از تمامش. منتها این متوجه نمیشه بیان مصداقه و این بیادبی رو مرتکب میشه و تاریخ و افق علمای حدیث این بیادبی رو ثبت میکنن که ما امروز ببینیم. بیان مصداق یعنی چی؟ بهمش آدمای مبتلا به ضعف صدر یعنی چی؟ و الی ماشاءالله. خب پس بنابراین اینطور عرض میکنم که اولا روایاتی که در زیر آیات رسیده اینها را عمدتاً به عنوان بیان مصداقه، یعنی روایاتی آمده بخشی از آیه را کشف کرده. دیگه دوم این که در زیر تمام آیات متاسفانه روایت به دست ما نرسیده. شما خیال بکنید که در زیر تمام آیات یا زیر تمام معانی قرآن، البته ائمه معانی قرآن در قالب‌های مختلف فرمودن و دهها بار فرمودن، اما از نظر فنی شما یه تفسیر بنویسید که مثلا برای هر آیه 10 تا 20 تا 30 تا حدیث پیدا کنید، نه اینطور نیست. بله بعضی آیه ها هست که زیاد در حدیث حدیث وارد شده، در بعضیش کم وارد شده. من یه بدش شمردم تفسیر مستقله گره این مطلب جاری رفت، دیدم در زید سوره مبارکه هم 114 روایت آورده، خیلی هنره نوجان کرد آورده، واقعا قربان سروتیه. خودش یک کتابی میشه اصلا 114 تا حدیث در زید یک سوره که به ظاهر سوره مختصری است به باطن مفصل. پس بنابراین اینطور از این یک اینا بعضیش برای بیان مصداقه، و دو این که در زیر همه معانی روایت نرسیده رو دست ما بالاخره از بین رفته، دشمنانمون نگذاشتن این تا اینجا. پس تکلیف که دوباره ما با اینا درگیر میشیم. خب اینا میگن آقا هر چی که دیدی وارد شده همون رو ببین به رفاقه، یعنی اگر خوندی که ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، روز قیامت از نعمت ها پرسیده میشه، مخصوص آب و خرما، بذار تاقچه قرآن دیگه دست نزن. اگر هم داشت بگم آقا از عمر منم میپرسن من نعمت میگه، نه تفسیر به رأی کردی. اینجا یک دعوای جدید ما باید شروع میکنیم که اینا میان سر این که تفسیر به رأی یعنی چی. خب طبعا یعنی این دعوا، این دعوا رو وجود میاره. وقتی که نعیم میگه فقط آب و خرما، من بگم این عبای منم نعیمه، مثلا کتاب های دور در محفظ نعیمه، این دوستان نعیمه نه دیگه تفسیر به رعی کردی. یکی از این ارکان نصاری ها رو من در قوم میشناختم سال تقریبا 43 بله سال 42 سلسل اوائل قیام امام رضوان الله علیه که ما هم نسبتا مردوان بودیم جفت بودیم قوم اون نقودم میشناختم که اینا چند نفر بودن اینا آی تبادقایی رو مسخره میکردن اولی خودتان ها قوم نظرم به سالات هم میزن که میشود آقا اینا اصلا جنگشون نرد میشد و میگفتن که قریب بریم بارست میدونم ما دوست نداریم با اینا رو برو باشیم سلام بگیم اصلا اینجا یه کسی که دنیای قشنگ رو به وجودش افتخار میکرد اینا چند نفر بودن مثبتا معنام ملمان البته یکی بعد از دیگری از دنیا رفتن هر خدا را تفصیلات شد بگذار که من با اینا خیلی بحثه باشم البته یکی بعد از دیگری از دنیا رفتن هر خدا را تفصیلات شد بگذار که من با اینا خیلی بحثه باشتیم که اینا مثلا معتقد بودن جای سبات بایی متصور به رعیه حالا روایاتی از نقل می کنن و این روایات باعث میشه یک طرف گمراه می کنن خود از سفاره جمود فکری و البته روایات رو می کنند که هر کس قرآن رو به رعی خودش تفسیر بکنه جایگاه او در آتش آماده است طریق این مقام این یک دوم باید که روایات داریم می فرمد که ما ضرب رجل القرآن بعضه بزعب الا وقد کفر یعنی مردی نیست که قرآن رو بعضی و در بعضی بزنه جد اینکه کافر میشه خواستگرشی اینا رو میبینن در تطبیق اشتباه میکنن بله تفصیل به رعی حرامه بله همه میدونن یه اصول اصلاحی نداره پس قرآن رو به درگوش تفصیل بکنه حرامه اون که آخه تفصیل به رعی چی هست چی رو تصدیل برایید؟ خیلی خود از این ودیه قرآن رو برایتون تصدیل نکنید از این در شما آیات قرآن رو بیارید و چیزهی رو کردید چقدر آیه داریم که ما رو در بس میکنند که روی قرآن فکر کنید پس ما رو چکار بکنیم ما؟ اصلا قرآن ناظر شده که فکر بکنیم آقا من حد دارم روی قرآن فکر کنم به نظر نعوض بالله قرآن در این مجالت هم وقت ناظر نشده یه خانم بیبانده باری در حجابی بی حجابی و دنیا بره یه لفره بیاره یه که قرآن رو مقناتی از روز نمین از ساره هم درست بره یه رو داخل کسکاری از دنیا بره یکی بیاره میگه که نه شاید که روی باز بره برای اینا که ناظر نشده اینا بس رو میگه که اینا خون باشه بیتون برای این چیزا خب قرآن برای فهم برای اندیشه ما امروز قرآن رو به رخ جهانیان میکشیم کتاب انزلناه الیک مبارک لیتدبروا آیاته ما ناظر کردید مردم تدبر کنن اصلای خود از قول قرآن میفرمد چرا قرآن رو تدبر نمیکنن اینا ام حنا قلوب اقفالها یا اینکه قفلها در دلهای نزده شده بس در جایی دیگه اصلا یکیت قرآن از قرآن ولو کان من عند غیر الله لوجد فیه اختلافا کثیرا مرتب ما در قرآن پیدا میکنیم آیاتی را که میگه روی قرآن تدبر بکنید و چرا نمیکنید خیلی خوب حالا شما میفرمید که چیکار کنیم این آیات رو در نظر بگیریم و وقتی قرآن رو رای خود تفسیر بکنی کافر میشیم جایده از قفش میشه این آقایون فرق میگن هر کس که در قرآن بدون روایت فرزن این مفصل به رعیه دیگه آقا از ارزم نوزه به الله از نبات بایدش مفصل به رعی از میشه و تزورتون که سالون از نبات بیان میشه مفصل به رعی و جمع اتفاصل میریم از اون رعی که یه رسومی در صد که این طور نیست تفسیر برای چی هست این باید مشخص بشه پس بنابراین تفسیر برای انواعی داره یعنی مصادیق داره آدم در صغری متفسر برای میشه در صغری که اون صورت رو به اشاره فرقشت میگیم. حالا در اینکه اون صورت رو بخوام امشب بگم قطعا نمیرسیم و این قانون بسیار دقیق درشون هست. حالا خطنه بحث روایت رو براتون عرض بکنم به فضل الهی که تا اونجا جنبندی شده باشه و مصادیق تفسیر بدن اگر زنده بودن خدا خواست برای کرده بدونه. و اما جنبندی رو گفتیم که خدمت کنند کردیم که روایاتی که در فعل آیت آمده اینا بیشترش به عنوان رنگستر و توضیح هم دارم برد این یه. و حالا این که ما بیاییم قرآن رو آیه رو روی مستر زندانی کنیم که کردن گرفته گفتن قرآن رو ترس میزدن، این کار مضمومه برای مضمومیت این کار برای کنج باید برای مخواب بگم خیلی شدیدنیه. مرحوم آیت الله روزمار آقای خویی قدس الله سره این برگر بزرگ ارزمم که تفسیری دارد به نام تفسیر البیان، تفسیر البیان. متاسفانه و متاسفانه یکی از این اساسها و قصه های من به عنوان شیعه و عنوانی طلبه هر که حساب میکنید در زندگی میدم که این تفسیر هم ناتمام موند. این تفسیر هم بیان همونطور که المیزان و دنیا اسم در آورد و ماشی الان رو فرزاد کرد، حالا این البیان هم اگر به آخر میرسید ما را به گونه دیگری فرزاد میکرد. البته میگن هر گلی بویی دارد. حالا المیزان ما را هم تفسیر اسم منحصر بسرد. این البیان به همین یه جلدی که در مواد الله رضاهای خویی نوشته همین یه جلد روی خط خرطه بشه. من به کتب اهل تسنن رو میبینم حتی برقی از سنی ها در درد مطالب قرآنی با همین البیان تقریبا از حرفاش برگشتن. بله یه دکتوری خیلی از من خرطه بده در نصف نام دکتر عبدالصبور شاهین یه کتابی نوشته به نام تاریخ قرآن. در اونجا دیدم که یک از عقیده هزار ساله رو در مورد در بدون قرآنی در مورد قرآن نقل کرده از علمای سنی. بس قریب به این عبارت میگه وَلَّذِي ذَكَرَهُ سَيِّدُ الْخُوِيِ لَا حِيثَ عَنْهُ. میگه ما اگر نقل کردیم برای اون چی که خویی نقل کرده ازش نمیشه از دست فرار کرد. این طوری معرفه شده. حالا این به آخر میرسید چه میشه؟ و یه کرامتی هم در مورد این تفسیر دیده شده که بنده در رحلت آیت الله روزمار خویی تلویزیون آمد از میه این ساعت برنامه ضبط کرد. این کرامت تفسیری ایشون را هم گفتن هم بشد بعضیتون شنیدید بعضیتون نشنیده باشید. یه چیز عجیبی پیش اومده بود. ایشون تفسیر رو که نوشته بود یکی از علمای نجف در خواب یک مطلب بهش القا شده بود. البته بعضی چیزا القا میشه سرمخ داده میشه و اول تشمیل میکنن و مثل اینکه القا شده به اون عالم که برای تفسیرهای خویی یه ماده تاریخ بگو. ماده تاریخ دیگه آیون اهل فضل میدونن یه شعری جمله ای حالا نظمیه نصفی گفته میشه که این به حروف ابجد که تفسیر بشه میشه ماده تاریخ. بله و این خودش یه فنیه. ماده تاریخ در عربی و ماده فارسی گفتنش بسیار کاره ظریفیه. بعضی ها این ذوق دارن که خیلی آسان ماده تاریخ میگن. خلاصه ماده تاریخ تعلیف این تفسیر جلاز میکنم القا شده به عالم بزرگی در نجف و این بلند شده از خواب به این تکمیل جده شعر درست کرده. میگه که رب السماء انزل قربانه على النبي المصطفى الخاتم. بیت اولش میگه که خدای آسمان قرآن رو در پیامبر برگزیده خاتمش نازل کرده. رب السماء انزل قربانه على النبي المصطفى الخاتم تفسيره البيان ارش وقل خير البيان من ابو القاسم. بله عجیبه که
که اسم آقای فرود که سید ابوالقاسم بوده و از این طرف هم که خود رسول اکرم کنیش ابوالقاسم بوده، این دره جمع کرده. یعنی کلام این جمله خیر البیان من ابوالقاسمی به ابجد برگرده میشه تعلیف تاریخ تعلیف تفسیر البیان. و خلاصه رو نشون میده که و تلاعی دیگه که تفسیر بوده که مورد نظر بوده و تاسفانه به آخر نرسیده و ناتمام مونده و این ذهن وقار و این طریقه و این دانش عظیم آقای خویی اعجوبهی بوده، از اعاجیب روزگار بوده. شوخی نیست که های درس یک نفر صدها مجتهد پرورش یافته، صدها مجتهد حرف شوخی نیست، یک مجتهد دریافت و صدها مجتهد. خلاصه به هر حال ایشون ذرائع علوم قرآنی رو میشود گفت در همین یه جلد آورده و این بحث رو البته به این مفسری که بنده مطرح کردم، نه به این مفسری کوتاه‌تر از این، چون این که من به خدمت شما عرض میکنم این نتیجه سیر طولانی و سیر ذراتی بود که کنار هم گذاشتم و خدمت این جوانهای با فضیلت تقدیم داشتم. در اونجا خیلی مختصر ولی در عین اختصار روایاتی دلائلی آورده که همش مشبعه، یعنی انسان اشباع میشه در این که ما در احادیثی که گفتیم بیان مصداق میکنن منجمد نشیم، روی و جنود پیدا نکنیم. یک حدیث بسیار خوبی ایشون آورده آقای خویی، میفرماید یه نفر خدمت امام صادق علیه السلام بسی که شرف یاد میشه و این آیه صحبت میشه که والذین یقطعون ما امر الله به ان یوصل اولئک لهم اللعنت و لهم سوء الدار. که میفرماید اونهایی که قطع میکنن اون چرا که خدا امر به صله اون کرده، لعنت بر اونها هست و عاقبت شر برای اونها هست. خیلی عالیه، خطرناک تن آدم می‌لرزه. انشالله امیدوارم که در این ماه مبارک مخصوصا شبهای قدر نرسیده اگر قطع رحم کرده باشیم بریم صله کنیم. یعنی صله ارحام مهم، البته بحث باز نشه ها، میدونم ما هر وقت خدا شاهده بعضی صله رو در منبر بگم برم مایه درد سر میشه، نگم میبینم به عنوان یه طلبه چه کوتاهی بشه، بعضی چیزا رو بیا خودتون متوجه بشید. بله من این حرفی که میزنم میدونم صدها سوال الان در ذهن هست، آه ما یه فامیل داریم نماز نمیخونه چیکارش بکنیم، یه فامیل داریم مثلا ارسان به انقلاب بس میگه، یه فامیل داریم چی میکنه، اینا دیگه خودتون نرد متوجه نیشید، نرد من نپرسید. صله ارحام هر کس به اندازه خودش میشه. یه رحمی را شما ممکنه با یک جعبه شیرینی صله کنید، صله یکی از این باشه که بریم نصیحتش کنیم نمازخونش بکنیم، اگه نتونستی قطع کردی عیب نداره دیگه. اینا را انشاءالله بعدها اگر زنده بودن در تفسیر موضوعی در همین شبای بعدی خواهیم گفت. خلاص این آیه از آیات مربوط به ارحام، والذین یقطعون ما امر الله به ان یوصل، قطع میکنن اون چرا که خدا امر به صله اون کرده، و یفسدون فی الارض. خلاصه این روایت این است که حضرت می فرماید مقصود از این رحم، رحم ما اهل بیت است، رحم ما اهل بیت. بله مصداق اصل همینه، توجه فرمودید؟ اصلا عقوق والدین قطع رحم مصداق اتم و اکملش در مورد اهل بیت. حضرت فرمود مقصود رحم ما اهل بیت. شما در منابر شنیدید، خودتون هم شاید خونده باشید، وقتی که حضرت علی اکبر سلام الله علیه و امام حسین روانه میدان میکنه، به ابن سعد طریق فرمود که رحم منو قطع کردی. توجه کردید؟ اصلا قطع رحم اصلی در مورد اهل بیت. حضرت فرمود رحم ماست، و اونایی که لعنت بر اونها هست اونایی هستن که از اهل بیت بریدن رفتن کنار. بله، اما این بقیه حدیث خیلی روشنگره. این رو نایت کنید ببینید وقت اخباری ها چقدر بندگان خدا از مرحله دورند. نباشید از کسانی که آیات قرآن رو زندان می کنند، در یه جا حبس می کنند. این درسته در مورد ما اهل بیت است، ولی شامل دایی ها، امه ها، خاله ها، پسر امه ها، پسر خاله های شما هم میشه. این روایت به اندازه یک کتاب خونه آدم روشن میکنه. اما اخباری بی انصاف اینه که ببینه میگه راه نمیده. من با یکی از بزرگانشون یه دفعه بحثم شد، بنده خدا با خیلی از این ارهامش بریده بود. گفتم که آقا این آیات رو شما نخوندید؟ یه نگاهی رو به صورت من و یه تبسمی، من گفتم حتما اصلا نعوذ بالله دیگه این آیه نیست، اصلا من درور میگم اینطور که این داره نگاه میکنه. یک نگاه عاقلم در صفی گفتم چیه؟ گفت پسرم پیره مردم بود، اینا از مورم حضورتون که در مورد رحم آل پیغمبره، من اومدم این روایت آقای خویی رو میشونش دادم، چون ملا هم بودم به خدا آقا متنبه شد بیچاره. یه دفعه مثل که از خواب بیدار شد، این مسلک عجیبی نه مسلک. میفرمد بله در مورد ما اهل بیت نازل شده، ولی آیات قرآن رو زندان نکنید، محصور نکنید. من رحل اون مصداق اکملش اهل بیت هست، اما مصداق از افم داره به مخره، مصداق ضعیف هم داره. خب پس این مقدار از دروس مدخلیمون امشب انشالله بس باشه و اینا انشالله برای شما جوانها سودمند و دخل کلیاتی از اینها به خاطر شریفتون سپرده بشه، انشالله در فهم قرآن در تفسیر موفق میشید. ما انشالله از سردن بالاخره هرچی که صلاح باشه، هرچی که رضای خدا باشه، این بحث مدخلمون شد یکی دو شد باشه که بعدم انشالله وارده قرآن میشیم و از خدا قد مدد بخواهیم. آیم قرآن دریایی امیر المؤمنین سلام داره قرآن ناطقه، فرمود که بحرون لا یدرک و بحرون شوخی نیست، فرمود دریایی که به بحرون نمیشود رسید. اصلا در مورد قرآن یک چیزایی هست، حالا من نمیدونم والله، منم چیزی بارم نیست اینطور بگم، خیال میکنم که ما چیزی میدونیم، نه چیزی بارم نیست، ولی یک چیزای از بزرگان شنیدم ما برای همه این حرفا، یعنی دریا که برش همه چی هست. چه امیر المؤمنین میفرمد لا یدرک قهره ولا تنقضی عجایبه، عجایبش هم پایان نداره. در دریا چطور عجایب هست؟ اون دریای حسه، عجایبش هم حسیه. این دریای معناس، عجایبش هم معنویه. خدا میدونه آقایون اسرار در قرآن هست که یک کسانی که فهمیدن فوق بدلت زدن و نتونستن بگن، کسی رو پیدا نکرد، نه که مزایده شد مردن و رفتن. بالاخره در دریا همه چی پیدا میشه. ما از دریا یه چیزی میبینیم خیالت اینجا همش همینه، نه بابا قعرش بسیار زیاده و تازه اصلا وارد دریا نمیشیم. ما یه مثالی یک نفر زده، مثال خوبیه، میگه ماها در کنار قرآن بخواییم بیستیم، بخواییم تفسیر بکنیم، به کودکی میمانیم که در کنار یه اقیانوس ایستاده بس شنهای ساحل داره بازی میکنه. ما کجا و قرآن کجا؟ مگر اینکه انشاءالله در این بهار قرآن از پروردگار مدد بخواهیم، دستمونو بگیره، شرف صدر بخواهیم از پروردگار، انشاءالله از موضوعات قرآنی استفاده کنیم. السلام علیک یا ابا عبد الله، بذار اونجا برمیدارم. السلام علیک یا رسول الله. ما امروز در مجلس ظهر به دوستان یه چیزی گفتم، گفتم که اول مجلس ماه مبارک رمضان ما باید چه توسلی پیدا کنیم؟ این اندیشه و این عقیده است. از این ور نگاه میکنیم میبینیم تمام این حال ما از موضوعمون عبیت الله داریم. اگر این نهضت عبیت الله نبود، نهضت مولایمون نبود، ما اصلا معارفی نداشتیم. و این یکی. از اون طرف اول کسی که در نهضت این آقا شهید شد، چون اول مجلس ما، اول کسی که در راه این آقا شهید شد مولایمون حضرت مسلم ابن عقیل بوده. اول مجلس را همیشه توسل به این آقا پیدا میکنیم که کرامات و معجزات عجیبی داره. حالا انشالله اگر فرصت بود بعدها نمونه های براتون عرض میکنم که شفاعت این آقا خیلی زیاده. من نمیدونم آقا اسرار اهل بیت رو ما نمیفهمیم. بارها به دوستان گفتم که اگر پیغمبر اکرم میفرمود مسلم ابن عقیل در راه قرآن شهید شد، درست بود. در راه اسلام شهید شد، درست بود. در راه دفاع از حریم امام زمان شهید شد، درست بود. اما این عبارت را همه رها کرده و وقتی که حضرت مسلم کودک بوده یا اصلا در دنیا نبوده، پیغمبر اکرم نشسته جلسه فوق‌العاده براش گذاشته، فرمود یا علی، برادر عقیل را دو جور دوست می‌دارد، یکی این که خودم او را دوست می‌دارم و یکی این که ابو طالب او را دوست داشت. ببینید شما عبارت پیغمبر اکرم، حبن له و حبن لحب ابی طالب له. حضرت ابو طالب سلام الله علیه صلوات الله علیه اینقدر مرد بزرگی بوده که محبت او را پیغمبر الگو قرار داده، نقطه عطف قرار داده. حالا اینجا ذکر خیلی عقیله، بقیهش معجزه است. یعنی آیم اخبار از قیبه، میگم حضرت مسلم یا نبود یا بچه بود. فرمود گفتم که عبارات زیادی رو پیغمبر اگه میفرمود صحیح بود، اگه میفرمود در راه قرآن شهید شده، در راه امام حسین، در راه اسلام، همه صحیح. ولی نمیدونم که سریز پیغمبر دست روی چیز حساسی میگذاره و ما اگر اهل فکر باشیم چیزایی میفهمیم. از اینجا میفرماید و این نغلده بود لمقتولون فی محبت ولدک یا علی، فرزند اون عقیل در محبت فرزند تو کشته میشه. یعنی حضرت مسلم تطمع علیه عیون المؤمنین، فرمود چشم مؤمنین برای این مسلم گریه میکنه. و تسلی علیه الملائکت المقربون، ملائک مقرب خدا برای او درود و تحیت می فرستند. در این دیگه در عظمت آقا بسه، ما بیشتر از این عرض ما نمی رسه. اول نسبت به این عظمت آقایون گرفتاری مصیبت هم به نسبت این عظمت خیلی بزرگ، خیلی. آقا جان ما به قربان این آقا و این شهید مظلوم که من دو سه خط شعر از براتون ترجمه میکنم که دیگه ذکر مصیبت ما همون باشد. امیدوارم که این آقا که در اول مجلسمون اسمش رو بردیم و او را شفیع قرار بدیم، در قرار دادیم نزد خدا ایشالله شفیع ما باشد. امیدوارم که همون گونه که الحمدلله میدونم و در سری فرصت های دوستان عزیزم ایشالله خواهم گفت شفاعت خیلی سریعی دارد حضرت مسلم و شفاعت مؤثری دارد، شفاعت من بکنه در طول ماه مبارک رمضان انشاءالله از عنایات این ماه بهره مند بشیم. یا رسیحن عندالله اشهد ما عندالله، آقا با تو را شفیع قرار دادیم. علامه سید باقر هندی نجفی شعری در مورد آقا گفته که احدی به مانند این بالقطع و الیقین نگفته. من گفتم ابیات تندی داره، اون ابیات تندش رو همیشه من حذف میکنم چون عادت ندارم مصیبت بی پرده و مکشوف بخونم، این عادت در بنده نیست. این سید باقر هندی خطاب میکنه به حضرت مسلم، میگه سقط کردم من یک نعم الحسین، اینو که عرض کردم این اغراق نیست آقایم، هیچ احدی اینطور شعر نگفت. سقط کدمم ید نعم الحسین مدامع شیعتک صافحه،
میگه ای پسر امه امام حسین، ای حضرت رسول، شیعیانت دارد خون جریه کرد. ولا برحت حاطلات العیون تحییک غابعتا رائحه، میگه نه این است که یک جلسه صحبت از تو بکنن، نه اینا برای تو مچرر جلسه میگیرن، گریه میکنن، عشق نثارت میکنن. چرا؟ مصیبت تو بگر چیز که نه تکرارش میکنن. میگه لعنکه لن پرده می شربت سنایا کفیها غد از پاسخ امام زمان. در منظر خود ذکر مصیبت میکنیم از تو، باید خجالت بکشیم. میگه برای اینکه در دم شهادت کاسه آب آوردم برای تو، نتوانستی آب بخوری، بلکه دندانهای مبارک در اون کاسه فرو ریخت. لعنک لن تربه من شربت سنایا کفیها غد الطائحه. گفتم که بیتای تندش رو انداختم، یه بیت بسیار لطیف داره. من شاید تا 20 دفعه 30 دفعه این بیت رو در خاطرم خطور دادم، دیدم منقلبم میکنه. عرض میکنم که خدا انشالله که شهدای عزیزمون را با شهدای کربلا محشور بداره، امام عزیزمون را انشالله بر او به درجاتش بیفزاید. خانواده‌های محترم شهید میدونم در اینجا هستن، همه جا هستن. شهید یه مطلب عجیبی، شهید از عقل ما خارجه. اینو بدونید فقط، بیاره خاطر جمع باشید. ما این شهیدان رو نشناختیم و فقط این مقدار امیدواریم که پیش اینا روسیه نشیم و اینا روز قیامت شفیع ما بشن انشالله. دست ما رو بگیرد. این شهادت چیز عجیبی بودن، رفتن بردن رسیدن به درجاتی. من طلبه ارزم چندین هزار کتاب دوره برم، خدا شاهده نمیدونم به اندازه انگشتی یکی از این بچه ها خواهم شد یا نه. رفتن رسیدن به مقصدشون. یه وقت خیابون میبینید که یکی بعد حجابه، نگو پس شهید ما چی بشه، شهید تو کارو خود چه کرد، این حرف رو نزن یه بر. اگر دیدی که در فلان جا بدی میکنن، فلان کارمند اداره میدونن جواب سربالا میدونه که چی میگه، هیچ وقت شهیدتو به رخ نکش، شهیدت راضی نیست، این رفت به جای رسید که از عقل من و تو خارجه، او کار خود چه کرد. اینی هم که کوتاهی میکنه روز قیامت پیش اون رو سیاه میشه، اون بدونه به خدا. توجه کردید آقا؟ حالا هر زیاده خلاصه شهید که به شهادت میرسد، اول صدای نوحه یک زن برش بلند میشه. اینو میخوام بگم، اون زن چیه؟ یا مادره، یا خواهره، یا دختر، یا همسر، من نمیدونم. اینجا شاعر با این قریحه وقال به این مطلب اشاره میکنه، میگه اتقوی ولن تبکک الباقیات. آقا تو کشته شوی، صدای نوحه یک زن برات بلند نشه؟ یه تو اینقدر قریب بودی؟ این به اینو دقت کنی چقدر لطیفه. اتقوی ولن تبکک الباقیات اما لکه فی المصر من نائحه. آیا در اون شهر یه زن نوحه‌گر نبوده؟ میگه بله، بهتر که نبوده، چون تو بالاتر از این هستی که زنان نوحه‌گر کوفه برات نوحه‌گری کنن. میگه عوضش این جبران شد. کجا جبران شده؟ ما بزن. میگه وقتی خبر شهادت تو به قافله امام حسین رسید چی شد؟ زن نوحه‌گر کوفه کیه؟ دختر علی برات گریه کرد، دختران امام حسین برات گریه کردن، هاشمیات، فاطمیات، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.